ظهور و سقوط سلطنت پهلوی. پادکست هفتم، زندگی و مرگ ارنست پرون. گفتم که پس از بازگشت به ایران پرون مغضوب رضاخان بود، ولی پس از رفتن رضا او دیگر محدودیتی نداشت و از آن پس در اوقات فراغت همیشه با محمد رضا بود. پرون و فراماسونری. پرون از بنیانگذاران فراماسونری و لوژ پهلوی بود. تصور میکنم در سال 1333 بود که یک روز پرون مرا نزد شخصی برد که خانه اش در خیابان نادری در 1.1 متری فرعی واقع بود. قبل از ورود پرون گفت: این شخص رئیس فراماسونری است و وقتی دست داد دستش را ببوس. به اتاق وارد شدیم. فرد بلند قد و تنومندی روی پوستین نشسته بود و قلیان می کشید. به اطراف اتاق تعدادی پشتی و چند صندلی قرار داشت. پرون تعظیم کرد و دستش را بوسید، ولی من به توصیه او عمل نکردم و فقط دست دادم. پرون در حضور او با من صحبت کرد و گفت: ایشان پذیرفتند که شما فراماسون شوی و این بزرگترین شانس توست، و افزود که اشخاص مهمی از جمله بسیاری از وزرای موفق در سازمان ایشان اسم نوشتند که از همقطاران تو، یعنی نظامیان هم هستند. پرون توضیح بیشتری داد و گفت: ایشان عراقی است و رئیس فراماسون‌های خاورمیانه است و هر کاری دلش بخواهد در این کشورها انجام می‌دهد و خیلی مناسب است که تو هم در این سازمان اسم بنویسی. بعدها متوجه شدم که این فرد محمد خلیل جواهری نام دارد و رئیس لوژ پهلوی است که با اجازه محمد رضا تأسیس شده است. پرون و جدایی از فوزیه. قبلاً شمعی درباره فوزیه گفتم و توضیح دادم که او بسیار گوشه‌گیر و خجول بود. فوزیه زن زندگی بود، عفیف و زیبا و تنها علاقه اش به زندگیش بود. ولی محمد رضا به او علاقه ای نداشت. او ذاتاً زنهای گستاخ و حراف را دوست داشت و فوزیه محجوب او را راضی نمی کرد. زندگی فوزیه به این نحو در دربار ادامه یافت تا اینکه سیاست انگلیسی ها عوض شد و جدایی محمد رضا از فوزیه در دستور کارشان قرار گرفت. چرا؟ دلیل را نمی دانم. ولی می توانم حدس بزنم که شاید در آن روزها به دلیل فساد ملک فاروق انگلیسی ها طرح برکناری او را آماده می کردند و می خواستند که با جدایی محمد رضا از فوزیه مسائل دو کشور از هم جدا شود و احیانا خطری سلطنت محمد رضا را تهدید نکند. به هر حال در ماجرای جدایی فوزیه ارنست پرون نقش اصلی را داشت. در این سالها محمد رضا معشوقه‌ای پیدا کرده بود به نام دیو سالار. پرون به فوزیه اطلاع داد که شوهرت رفیق گرفته و به شما خیانت می‌کند و برای اینکه ادعای من ثابت شود باید شخصاً بیایید و ماجرا را ببینید. پرون دوستی داشت به نام رفعتیان که سرهنگ ارتش بود. او زمانی که می دانست محمد رضا نزد دیو سالار است، فوزیه را با اتومبیل برداشت و به جای راننده رفعتیان را سوار کرد و به جلوی خانه دیو سالار رفت. در آنجا به فوزیه گفت که شما مواظب باشید تا مطمئن شوید محمد رضا اینجاست. سپس به رفعتیان دستور داد که با اسلحه کمری یک تیر به درون اتاق خواب شلیک کند. رفعتیان شلیک کرد و تیر به سقف اتاق اصابت نمود. مدتی بعد دختر که نگران شده بود و لابد دختری جسور هم بود جلوی پنجره آمد و پنجره را باز و بیرون را نگاه کرد تا مطمئن شود کسی در خیابان نیست و محمد رضا بتواند خارج شود. پرون و فوزیه و رفعتیان در تاریکی منتظر ماندند و مدتی بعد محمد رضا با احتیاط از ساختمان خارج و سوار اتومبیلی شد و در حالی که خودش رانندگی می کرد بدون اسکورت رفت. فوزیه هم همه این صحنه ها را دید. پس از مدتی متوجه شدم که فوزیه می‌خواهد به مصر برود. از او پرسیدم که موضوع چیست؟ پاسخ داد که خسته شده ام و می‌خواهم برای یک ماه به مصر بروم و استراحت کنم و بعد از یک ماه باز می‌گردم. فوزیه به مصر رفت. معلوم نشد در آنجا چه گذشت و شاید تحت تأثیر نصیحت مادر و خواهرانش پس از مدت کوتاهی به ایران بازگشت و تیر پرون به سنگ خورد. با شکست این نقشه، پرون نقشه دیگری را اجرا کرد. پس از این ماجراها، فوزیه اعلام کرد که برای استراحت به مصر می رود. به مصر رفت و دیگر مراجعت نکرد. و پس از مدتی ملک فاروق، برادرش به محمد رضا پیام داد که باید فوزیه را طلاق بدهی. او نیز طلاق داد و بدین ترتیب ازدواجی که بر پایه مصالح انگلستان صورت گرفته بود، بر پایه همین مصالح و به دست ارنست پرون به جدایی کشیده شد. همجنس بازی پرون. پرون روحیات زنانه داشت. تنها پس از به قدرت رسیدن محمد رضا بود که پرون به طور صریح خود را به عنوان یک همجنس باز تمام عیار علنی ساخت. به هر حال ارنست پرون در سال 1340 مرد و دکتر عبدالکریم عیادی که مدتها جزء دوستان محمد رضا بود جای او را گرفت. نقش عیادی تا انقلاب ادامه یافت. عیادی راسپوتین دربار پهلوی. پس از مرگ ارنست پرون، تیمسار دکتر عبدالکریم عیادی در دربار محمد رضا همان نقشی را به عهده گرفت که قبلاً پرون عهده‌دار آن بود و به حق بیش از پرون به لقب راسپوتین ایران شهرت یافت. پس از آن عیادی همواره در زندگی خصوصی محمد رضا و زنان و اطرافیانش رسوخ داشت و هر اطلاعی که ممکن بود کسب می کرد و رساندن آن هم به انگلیسی ها آسان بود، زیرا همیشه چه در خانه محمد رضا و چه در خانه دوستان عیادی و در میهمانی ها عنصر مطلوب سفارت و رئیس MI6 سفارت حضور داشت. عیادی کی و چگونه وارد دربار شد و میزان نفوذش تا چه حد بود؟ علی رضا برادر تنی محمد رضا و تنها برادر تنی او، یک فرد وسواسی و منزوی از خانواده در حد مریض بود که نمی‌خواست حتی با نزدیکترین کسان خود مراوده داشته باشد. علیرضا همیشه خود را مریض تصور می‌کرد و همین حالت در محمد رضا هم بود. اون نیز هر لحظه تصور می‌کرد که میکروبی به او حمله کرده و بدون پزشک یک لحظه نمی‌تواند زندگی راحتی داشته باشد. پس محمد رضا و علی رضا هر دو دارای یک مرض بودند که میتوان آن را میکروفوبیا، یعنی ترس از میکروب، به طور دائم و در تمام مدت شبانه روز و برای تمام عمر نامید. در چنین مواقعی محمد رضا اگر پزشک حضور نداشت او را احضار میکرد و تا دکتر برسد از من و از هر فردی که در دسترس بود، حتی پیش خدمت ها، سوالات گوناگون می نمود. بیماری محمد رضا و علی رضا بیماری روانی بود. مسئله فوق به این علت به بحث مربوط است که امراض فکری در شخصیت‌های دارای مقامات مهم و به خصوص در شخص اول مملکت اثرات عجیب و وسیع در جامعه مربوطه دارد. برای نمونه بیماری روانی محمد رضا اثرات قطعی در اجتماع دوران او داشت و برای جبران این اثرات چند دهه لازم است تا جامعه از عواقب این اثرات خلاص شود. پس علیرضا دچار مرض روحی شدید بود و احتیاج به پزشکی داشت که به طور مدام با او در تماس باشد تا ناراحتی‌هایش را تسکین دهد. در آن زمان علیرضا خواهان بهترین پزشک ارتش شد و چون عیادی در ارتش بود به علیرضا معرفی گردید. پدر عیادی از رهبران مذهبی بهایی ها بود و این سمت به عیادی به ارث رسیده بود. لذا بدون تردید باید گفت که او از آغاز توسط سرویس انگلیس نشان شده بود و واجد شرایط یک جاسوس تراز اول بود، ولذا او را به دربار معرفی کردند. نقشی که ایادی تا انقلاب برای غرب داشت، مجموع مهره های غرب روی هم نداشتند. روزی محمد رضا به شدت ابراز ترس از میکروب میکرد و من و علی رضا حضور داشتیم. علی رضا گفت پزشکی را میشناسد که بی نظیر است، لابد مثل همان حسن شکارچی که بی نظیر بود، و از محمد رضا اجازه خواست که بیاید و او را معاینه کند. محمد رضا از شدت ترس بلافاصله استقبال کرد و اجازه داد و برای اولین بار ایادی محمد رضا را معاینه کرد. از همان آغاز برای من مشخص شد که این فرد که دوره پزشکی را در فرانسه طی کرده یک کلاش و حقباز به تمام معناست. باید اضافه کنم که ایادی در فرانسه ابتدا دانشجوی دامپزشکی بوده و سپس پزشکی را به طور ناقص می‌خواند، زیرا 2 سال از دوره دامپزشکی او را به عنوان دوره مقدماتی پزشکی قبول کرده بودند. ولی همین فرد به نحوی محمد رضا را مسحور خود کرد که قرار شد هفته ای 3 بار به محمد رضا مراجعه کند. محمد رضا نیز دچار اعتیاد به ایادی شد. دیدار او با ایادی از هفته ای 3 روز به هر روزه تبدیل شد و دیدار هر روزه به کلیه ساعات فراغت کشید. صبحها هنوز محمد رضا بیدار نشده، ایادی حاضر بود و شبها تا وقت خواب در اتاق او میماند. زمانی که محمد رضا ازدواج میکرد، این عادت ترک نمیشد و ایادی با زنهای محمد رضا هم خودمانی میشد. بدین ترتیب ایادی با نفوذترین فرد دربار و به تدریج با نفوذترین فرد کشور شد. او برای خود حدود 80 شغل در سطح کشور درست کرده بود، مشاغلی که همه مهم و پولساز بود. من یک بار مشاغل او را کنترل کردم و به 80 رسید. به محمد رضا گزارش کردم. محمد رضا در حضور من از او ایراد گرفت که 80 شغل را برای چه می‌خواهی؟ ایادی به شوخی جواب داد و گفت می‌خواهم مشاغلم را به 100 برسانم. این خود نمونه کوچکی است از شیوه حکومت محمد رضا. در دوران هویدا ایادی تا توانست وزیر بهایی وارد کابینه کرد و این وزرا بدون اجازه او حق هیچ کاری نداشتند. من می توانم ادعا کنم که 1000 کارهای ایادی را هم نمی دانم. ولی اگر پرونده های موجود ارتش و نیروهای انتظامی و سازمان های دولتی بررسی شود، موارد مستندی مشاهده می گردد که به نظر افسانه می رسد و بر این اساس می توان کتابی نوشت که آیا ایادی بهایی بر ایران سلطنت می کرد یا محمد رضا پهلوی. در دوران قدرت ایادی تعداد بهایی های ایران به 3 برابر رسید. یک بار حرکت مردم علیه بهایی ها اوج گرفت و سخنرانی های فلسفی، یعنی همان واعظ مشهور، سبب شد که حظیره القدس، یعنی محل مقدس آنها در تهران، تخریب شود. در اثر این حرکت بهایی ها از ایران رفتند و ایادی نیز به دستور محمد رضا 9 ماه به ایتالیا رفت، ولی این حرکت دنبال نشد. ایادی مشهور به راسپوتین ایران بود و واقعا چنین بود. هیچ زن زیبایی از زیر دست او سالم در نمی رفت. محل ملاقات او با زنها در دربار و در مطبش بود. محل سوم ملاقات او با زنها منزل دکتر باستان، متخصص گوش و حلق و بینی بود. مسلماً شدت عمل راسپوتین واقعی در رابطه با زن به پای ایادی نمی رسید و اعمال او قابل ذکر نیست. ایادی جاسوس بزرگ غرب و مطلع ترین منبع اطلاعاتی سرویس های آمریکا و انگلیس در دربار و کشور بود و نفوذ او با نفوذ محمد رضا مساوی بود. نخست وزیران به خصوص هویدا، رؤسای ستاد ارتش و کلیه مقامات مهم مملکتی، اعم از وزیر و نماینده مجلس و امثالهم، دستورات او را که نخست به فرم خواهش بود و اگر اجرا نمی شد به فرم امر اجرا می کردند. ایادی در کلیه مسافرت های خارج همراه محمد رضا بود و طبیعی است که مورد علاقه برخی کشورهای ذی‌نفع در رابطه با ایران بوده است. ایادی در سال 1357 کمی قبل از انقلاب ایران را ترک کرد. محمد رضا و زن. محمد رضا در طول حیات خود زندگی زناشویی سالمی نداشت و به تمام معنا فردی عیاش بود. پیش از این به طور پراکنده درباره روابط ناسالم محمد رضا با زنان سخن گفتم و توضیح دادم که نخستین بار با مستخدمه مدرسه لهروزه که توسط پرون با محمد رضا آشنا شد رابطه داشت که به افتضاح کشیده شد. زمانی که در سال 1315 محمد رضا به ایران مراجعت کرد، رضا شاه مراقب بود که با زنهای ناباب رابطه پیدا نکند و لذا به مادر محمد رضا پیغام داد که زن مناسبی برای او پیدا کنند. در اندرون همه فیروزه را به عنوان زیباترین زن تهران می شناختند. فیروزه یک سال قبل با یک پزشک ارتش ازدواج کرده و چند ماه بود که طلاق گرفته بود. قبلاً از طرف اندرون با عمه فیروزه صحبت شد و پس از موافقت او قرار شد من فیروزه را بیاورم. من به مطب عمه فیروزه در خیابان لاله‌زار رفتم و فیروزه پس از 2 ساعت آرایش آماده شد. او را نزد محمد رضا آوردم. خیلی زود آشنا شدند و از آن پس فیروزه در امارت محمد رضا زندگی می کرد. این وضع ادامه یافت تا اینکه مسئله ازدواج با فوزیه پیش آمد. یک روز محمد رضا به من گفت که هرچه فیروزه در امارت او دارد به خانه خودش ببرم و دیگر نزد او نیاید. دستور را اجرا کردم. فیروزه از این موضع بسیار غمگین شد و خواهش کرد که از ایران برود. محمد رضا موافقت کرد و چند قطعه جواهر و حدود 200,000 تومان پول نقد به او داد که جمعاً با ارزش جواهرات حدوداً 500,000 تومان بود. این پول برای آن موقع که حقوق من که ستوان دو بودم 55 تومان بود، پول کلانی محسوب می شد. فیروزه به ایتالیا و شهر روم رفت. درباره زندگی زناشویی محمد رضا با فوزیه قبلاً توضیح دادم و گفتم که محمد رضا مخفیانه با دختری به نام دیوسالار رابطه پیدا کرد. مسلماً محمد رضا به دیوسالار پول گزافی داده بود، زیرا در آمریکا سفر سال 1328 که او را دیدم در لس آنجلس خانه‌ای بسیار وسیع و زیبا با وسایل مدرن داشت که متعلق به خودش بود و تردیدی نیست که چند برابر ارزش خانه پول در بانک و جواهرات داشت. مدتی پس از جدایی از فوزیه محمد رضا از من خواهان معرفی زنی شد. در آن موقع دیوسالار به آمریکا رفته بود. من نیز در یک مهمانی باشگاه افسران مادر و دختری را دیدم. دختر حدود 16-17 ساله و موبور و زیبا و بلند قد بود. به او و مادرش نزدیک شدم و خود را معرفی کردم. شناختند و خیلی گرم گرفتند. به هر حال آدرسشان را گرفتم و ماجرا را به محمد رضا گفتم. گفت که مادر و دختر را به سرخ حصار بیاور. آنها را به سرخ حصار بردم. پس از مدت کوتاهی محمد رضا آمد و پس از معرفی توسط من مدتی با دختر قدم زد. نام دختر پری غفاری بود. پس از 1 ساعتی نزد ما آمدند و محمد رضا به من گفت که با پری قرار گذاشته است. من 1-2 بار پری را به کاخ بردم و پس از آن راننده محمد رضا این کار را انجام می داد. محمد رضا مسلماً مبالغ زیادی پول به او داد که در جریان نبودم، ولی بعدها فهمیدم که خانه بسیار خوبی برای او در تهران تهیه کرده است. محمد رضا به این دختر علاقه زیادی داشت، ولی برای ازدواج با ثریا از او جدا شد و پس از این ازدواج رابطه ای با پری غفاری نداشت. پیش از آن که محمد رضا با ثریا ازدواج کند، متوجه شدم که وی قصد دارد با یک خانواده سلطنتی اروپا وصلت کند. پس از ازدواج با ثریا، بختیاری ها وارد دربار شدند و اطراف محمد رضا را احاطه کردند. در سالهای دولت مصدق، محمد رضا علاقه داشت که اطرافش خلوت باشد و لذا شام و نهار را به تنهایی با ثریا صرف می کرد. و البته من و پرون نیز با آنها بودیم. ولی به هر حال از خیشان محمد رضا و ثریا خبری نبود. ولی پس از 28 مرداد در روزهای تعطیل حدود 100 الی 150 نفر از بختیاری ها به کاخ دعوت می شدند و در سایر روزها حدود 20 نفر که تنها حدود 10 نفر از فامیل و دوستان محمد رضا بودند. در این مهمانی ها تنها کسانی دعوت می شدند که ثریا اجازه می داد. مادر محمد رضا و شمس جز سال اول دیگر ثریا را ندیدند و به او ناسزا می گفتند و اولین دشمنان ثریا بودند، زیرا ثریا به آنها محل نمی گذاشت و اهل آشتی هم نبود. این جدال تا روز جدایی به همین منوال ادامه داشت و کاخ مادر محمد رضا کانون مخالفت با ثریا بود. ولی اشرف چون با محمد رضا کار داشت، بازرنگی صمیمیت خود را با ثریا حفظ کرد. در زمان فرح او همه بختیاری ها به جز دو نفر را از دربار طرد کرد و این دو نفر یکی رستم بختیار یعنی رئیس تشریفات و دیگر ظفر بختیار یعنی نماینده مجلس بودند. ثریا فوق‌العاده زیبا بود ولی در کارهای اجتماعی خجالتی بود. ازدواج آنها مدت‌ها طول کشید ولی مسلم شد که ثریا بچه دار نمی شود. البته محمد رضا هم در آن سالها علاقه ای به داشتن پسر نداشت، زیرا می ترسید با داشتن جانشین او را ترور کنند. او یک جانشین بالغ را خطر بالقوه برای خود می دانست. بعدها نیز از وجود رضا یعنی پسرش که نزدیک به بلوغ بود رضایت نداشت. از این مطلب مطمئن هستم و احتمالاً خود محمد رضا نیز یک بار ضمن صحبت با من نگرانی خود را بیان داشت. به هر حال محمد رضا از ثریا جدا شد. ثریا ثروتمند از کاخ رفت و ماهیانه 30,000 تومان دریافت می کرد و در آلمان زندگی مرفهی داشت. پس از جدایی از ثریا، محمد رضا با زنی به نام گیتی خطیر رابطه پیدا کرد. او احتیاج به معرف نداشت، زیرا از فامیل خودش بود و در مهمانی های دربار حضور داشت. او شوهر کرده و طلاق گرفته بود. رابطه با گیتی تا ازدواج با فرح ادامه داشت. گیتی زن کم توقعی بود، ولی شاید حدود 1,000,000 تومان پول نقد و همین حدود جواهر به او داد و او نیز راهی روم شد. محمد رضا قبل و بعد از ازدواج با فرح که زن رسمیش بود، با زنهای زیادی رابطه داشت. رفیقه های یک شبه و چند شبه فراوانی داشت که معرف آنها اشرف خواهرش و عبدالرضا برادرش بودند و اینها بیشتر از رده میهمانداران خارجی هواپیماها بودند. در مسافرت‌هایش به آمریکا هم زنهای متعددی را می‌دید که دولو به او معرفی می‌کرد و من هم در جریان نبودم، ولی مطلع می‌شدم و به طور کلی پولهای کلانی به اینها میداد. در مسافرت ها به آمریکا در نیویورک من دو نفر را به محمد رضا معرفی کردم. یکی گریس کلی بود که در آن زمان آرتیست تئاتر بود و دو بار با او ملاقات کرد و محمد رضا به وی یک سری جواهر به ارزش حدود 1,000,000 دلار داد. نفر دوم یک دختر آمریکایی 19 ساله بود که ملکه زیبایی جهان بود. محمد رضا مرا فرستاد و او را آوردم و چند بار ما محمد رضا ملاقات کرد و به او نیز یک سری جواهر داد که حدود 1,000,000 دلار ارزش داشت. پس از ازدواج با فرح نیز مستنداً می دانم با یک دختر رشدی موبور و زیبا به نام طلا آشنا شد و معرف او دولو یعنی سلطان خاویار بود. فرح گاه مزاحمت‌هایی برای دختر فراهم می‌آورد. خانواده دیبا و دربار پهلوی. پدر فرح یک افسر جوان فارغ التحصیل سنسیر فرانسه بود که در درجه سروانی به مرض سل درگذشت و تصور میکنم که اهل تبریز بود. فریده دیبا یعنی مادر فرح پس از فوت شوهر ازدواج نکرد و با برادرش مهندس محمد علی قطبی زندگی میکرد. قطبی تنها نان‌آور خانواده بود که شغل او مهندسی ساختمان بود و گاهی کاری به او رجوع می شد و درآمد کمی داشت، ولی به هر حال با درآمد کم باید می ساخت. در آن زمان فرح که دختر فقیری بود تمایلات چپ و کمونیستی داشت و با تعدادی دانشجو رفاقت داشت که یکی از آنها لیلی امیر ارجمند بود. به هر حال فرح این فرهنگ چپ را در دوران زندگی با محمد رضا حفظ کرد و دفترش را به مرکز اشاعه این نوع فرهنگ تبدیل نمود و تعدادی از افراد دارای تمایلات کمونیستی را در آنجا جمع کرد. یک چنین دختری که نمی توانست مورد پسند هیچ مردی باشد، از فرط استیصال برای کمک مالی به سراغ اردشیر زاهدی در حصارک می رود تا بتواند در پاریس تحصیل و زندگی کند. برای درک این ادعا کافیست به آلبوم آن دوران فرح مراجعه کنیم. اگر ندانیم حصارک چیست، شاید مسئله مفهوم نشود. در حصارک ویلایی بود که اردشیر زاهدی با تعدادی از رفقای جوان او منتظر شکار دخترها و زنها می نشستند و هر مراجعه کننده از جنس مؤنث اگر مورد پسند زاهدی واقع می شد بلافاصله به اتاق خواب می رفتند و اگر مورد پسند زاهدی نبود او را به یکی از رفقایش که حضور داشتند می داد که آنها نیز در همان حصارک به اتاق خواب می رفتند. این بود کار و شغل زاهدی و البته به دوستان انگلیسی و آمریکاییش هم چیزی می رسید. حال این دختر با اطلاع از چنین وضعی برای درخواست پول به سراغ زاهدی در حصارک می رود، یعنی این که خود را تقدیم زاهدی کند. لابد زاهدی از این دختر خوشش نیامده بود. تلفن میزند که دختری اینجا آمده و اگر اجازه دهید او را بیاورم. محمد رضا میپذیرد و بدون تحقیق قبلی که او کیست و خانواده او چیست او را به فرودگاه میبرد و در هواپیما به وی پیشنهاد ازدواج میکند. معلوم است که فرح نیز بلافاصله قبول میکند. دختری که تا یک ساعت پیش از زاهدی پول میخواست که مفهومش معین است، حال قرار شده که با شاه ازدواج کند و می کند. بدین ترتیب فرح حصارک ملکه ایران می شود و در مراسم تاجگذاری با آن تشریفات و تجملات که از تلویزیون دیده اید تاج بر سر می گذارد. بدین ترتیب که فقط با شناخت بیماری های روحی و شخصیتی محمد رضا قابل درک است، فرح همسر او شد و یک باره وضع این خانواده فقیر دگرگون شد. از سراسر کشور هرچه دیبا بود با شجر نامه به کاخ مراجعت کردند و او نیز همه را به عنوان دیبا پذیرفت که تعدادی نبودند. قطبی مقاطعه کاری های سازمان برنامه را منحصر به خود کرد و با کمک اسفیا که در آن زمان رئیس سازمان برنامه بود با 25% استفاده به افراد دیگر واگذار می‌کرد. به این ترتیب ظرف 2-3 سال ثروت او به میلیاردها تومان رسید. و فرح نیز چپاول کرد و دیباهای واقعی و قلابی همه چپاول کردند و تعدادشان در تهران که مهم‌های آنها بودند و جمعه‌ها به کاخ دعوت می‌شدند به 250 نفر رسید. همه دیباها به سازمان برنامه و دریافت مقاطعه های بزرگ روی آوردند و برای دیگران چیزی نماند جز این که با پرداخت 25% به خانواده دیبا دست و پایی کنند و مقاطعه ای بگیرند. در میان اینها به خصوص فردی بود به نام مهندس دیبا که واقعا قوقا کرد. فساد مالی فرح و دفتر او. سال 1350 یا 1351 روزی سپهبد فیروزمند رئیس بازرسی نظامی به من گفت که شاه دستور داده که از دفتر فرح بازرسی اصولی طبق اصطلاح خودش به عمل آید. فیروزمند نصرت الله را مأمور این بازرسی کرد. نصرت الله بعداً به من گفت که این دفتر حدود 600 کارمند از همه نوع دارد که تعدادی از آنها هم در وزارتخانه شغل دارند و هم در دفتر فرح. تعداد زیادی هم ارزیاب و کارشناس دارد که در موارد لزوم از آنها استفاده می شود. ولی به هر حال حقوق بگیر دائمی دفتر فرح هستند. فرح با این تشکیلات و با این همه کارمند و حقوق بگیر چه می کرد؟ آنها به قسمت‌های مختلفی تقسیم شده بودند که هر قسمت در زمینه هنرهای زیبای معاصر و قدیم فعال مایشاء و به اصطلاح متخصص بودند. مثلا یک قسمت متخصص ساختمان‌های قدیمی دوره قاجاریه بود. این افراد ساختمان‌های قدیمی را پیدا می‌کردند و به دفتر فرح می‌گفتند و پس از تأیید و تصویب آن خانه به تصرف دفتر فرح در می‌آمد. در بررسی‌های من دلایل منفی به دست آمد که کارشناس‌ها و ارزیاب‌های دفتر فرح به طور عموم در هر معامله 2 یا 3 برابر قیمت گذاری می کردند که 1/3 به مالک پرداخت می شد و 2/3 به جیب زده می شد. حال این سوال پیش می آید که با وجود 1 وزارتخانه مستقل برای این کارها که در قبول مهداد بهلبد یعنی شوهر شمس بود، این بخش ها در دفتر فرح چه معنی می داد و پول پرداختی این اقلام که 2-3 برابر برای سوء استفاده قیمت گذاری می شد و مخارج هنگفت دفتر فرح از کجا می آمد؟ پاسخ این است که همه این بساط برای سرگرمی خانم فرح بود و میلیاردها تومان از بودجه کشور هزینه می شد تا این زن، یعنی همان فرح حسارک که برای هزینه تحصیلش خود را به زاهدی تقدیم کرده بود، بیکار نباشد و راضی شود. هزینه شخصی فرح و جواهرات و بذل و بخشش های اونیز حساب جداگانه داشت و فقط به لیلی امیر ارجمند برای طرح‌های بیموردش طی چند سال دستور پرداخت میلیاردها تومان را داد. هزینه بچه های فرح هم مشهود بود که رقم فوق‌العاده‌ای داشت. هزینه ایجاد کاخ نیاوران و مرمت کاخ زمان قاجار یعنی صاحب قرانیه در نیاوران رقم فوق‌العاده‌ای را تشکیل می‌داد. هزینه‌های سنگین مسافرت‌های رسمی محمد رضا و فرح به دعوت رؤسای کشورهای دیگر عادی بود. در این مسافرت‌ها گران‌ترین اشیاء به رئیس کشور میزبان و خانواده‌اش هدیه می‌شد و پس از آن هزینه پذیرایی و عطایا به مقامات کشورهای میهمان فرح و محمد رضا بود. هزینه جشن‌های 2500 ساله و تاجگذاری و جشن هنر شیراز و غیره و غیره که همه سلیقه فرح بود، اگر محاسبه شود، ارقامی عجیب و غیر قابل تصور به دست می‌آید که از این میان درصد بالایی به جیب خانواده دیبا می‌رفت. در دوران فرح، هزینه دربار چقدر بود؟ رقمی برای آن پیشبینی نمی کردند. رقم بودجه شامل هزینه های پرداخت حقوق و تشریفات معمولی بود. بقیه از کجا تأمین می شد؟ باید عرض کنم که از چپاول بیت المال. مسلماً فرح و همه فامیل دور و نزدیک او و همه افرادی که به عنوان دوست به او نزدیک بودند و همه افرادی که در اطراف او شاغل بودند، پولهای گزافی به بانکهای خارج انتقال دادند. از این ارقام اطلاعی ندارم، ولی فردی که حاضر است میلیاردها تومان هزینه جشن 250 ساله کند، آماده است 10 برابر آن را به حسابهای خارجی خود واریز نماید و این رقم باید به 10 میلیارد تومان برسد. از فیا رئیس سازمان برنامه تمام مقاطعه ها را به خانواده فرح اختصاص داده بود و پس از او که مجیدی رئیس سازمان برنامه شد، همین رویه ادامه یافت. اطلاع دقیق دارم که فقط مهندس قطبی پدر رضا قطبی مجید اعلم، یعنی دوست شب و روز محمد رضا و مهندس دیبا، یک جوان حد اکثر 35 ساله، حدود 80% مقاطعه های بزرگ کشور را از سازمان برنامه اصفیا و مجیدی می گرفتند و با 25% حق و حساب به دیگران می دادند. از زمان نخست وزیری هویدا درباره ایران به دوران قاجار رجعت داده شد و همه چیز مملکت در اختیار محمد رضا و فرح قرار گرفت. هر چه زیاد می آمد متعلق به اسدالله علم وزیر دربار بود. ارتش را هم آمریکایی ها و انگلیسی ها می چاپیدند و در سفارشات طوفانیان محمد رضا هم بی نصیب نبود و مبالغ معتنابهی به حسابش در خارج ریخته می شد. بنابراین اگر دوران فرح را اوج فساد و چپاول و غارتگری دربار پهلوی بخوانم، سخن گزافی نگفتنم.
برای دریافت فایل الکترونیک کتاب، ثبت نام و شرکت در آزمون به سایت www.bookrc.ir مراجعه فرمایید. معاونت فرهنگی